الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. روز جمعه بود و متعلق به مولایمون حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا فدا تقدیم به ساحت مقدس اون خورشید در پس پرده ابر و برای تعجیل در فرج موفور از سرورش صلوات عنایت کنیم. شب شب ولادت با سعادت بانوی دوسرا فاطمه زهرا سلام الله علیها است. خدا را شکر که فردا در بین ما شیعیان و به خصوص ایرانی ها روز مادر و روز زن هم معرفی شد. روز ولادت امام امت خمینی کبیر رحمت الله علیه هم هست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در یک کلمه اگر بخوام همه این فضیلت ها رو جمع کنیم، فردا روز کوثر است. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. روز کوثر است. کوثر یعنی خیر کثیر. ای پیامبر، ما به راستی که ما به تو کوثر دادیم. قرآن در اون جاهایی که میخواد ارتباط نزدیک با بندش برقرار بکنه، ضمیر متکلم وحده به کار میبره. و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان. اگر بنده های من از تو پرسیدن من کجام، به اونها بگو من خدا نزدیک شما، من جواب میدهم به شما، به اون کسانی که در خانه من بیان و از من چیزی بخوان. ولی بعضی از جاها قرآن ضمیر متکلم مع الغیر به کار میبرد. ما، خدا یکیست، ولی به خاطر عظمت و ابهت مسئله فرماید ما قرآن را فرو فرستادیم، ما خودمون قرآن را حفظ خواهیم کرد. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. توی این آیه شریفه هم انا اعطیناک الکوثر ضمیر جمع به کار میبرد. این ما بودیم ای پیامبر که به تو کوثر عطا کردیم. نمی فرماید انا آتیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر. ما این کوثر رو تملیک تو کردیم، به تو بخشیدیم، مال تو باش. این خیر کثیر چیه؟ خوشا به حال اونهایی که مایه خیر کثیرن. او کسانی که در این بنا سهیم شدن، از رهبر معظم انقلاب گرفته تا اون کسانی که کمک کردن برای ساختمانش یا آجرش رو هم گذاشت، اینا مایه خیر کثیره. اون استادی که ما رو تربیت کرد، اون پدری که به ما آموزش داد اینجوری صحبت کنید، اینجور حدیث بخونید، اینجور مطالعه بکنید، این معلم‌های آموزش و پرورش که به بچه‌ها قرآن یاد میدن، خواندن و نوشتن یاد میدن، مایه خیر کثیره. چقدر خوب آدم تو اون محیطی که زندگی میکنه مایه خیر کثیر باشه. وقتی که آدم از دنیا رفت دیگه آرزوهاش بریده میشه. اذا مات ابن آدم انقطع عمله. ولی یه چیزهایی باعث میشه که آدم مایه خیر کثیر بشه، ابدی بشه. صدقتون جاریه. یه مسجد ساخت، یه بیمارستان ساخت، یه چیزی رو وقف کرد تا دامنه قیامت در نامه اعمال او نیکی نوشته میشه، خیر نوشته میشود، ثواب ثبت میشه. ولدون صالحون ید اوله. فرزندی از خودش به جای گذاشته، نماز میخواند، لا اله الا الله میگه، یه ثواب برای او مینویسن، یه ثواب برای پدر و مادرش. شما خیال میکنید پدرتون سالها پیش، انشالله که زنده است، سالها پیش مثلا از دنیا رفته، شما امشب تو جلسه فاطمه زهرا شرکت کردید، یه ثواب برای تو مینویسن، یه ثواب برای اون پدرت که دست تو رو در کودکی گرفت، با مجلس فاطمه زهرا آشنا کرد. مایه خیر کثیر باشیم در اون محیطی که زندگی میکنیم. درد ستانی کن و درماندهی، تا ترسانند به فرماندهی. دست یک ضعیفی رو بگیریم، توی بستگانمون ببینیم اگر آدم مشکلداری هست، به سختی زندگی میکنه، دختر عروس کرده، دستشو بگیریم. اینا خیر کثیر. یا رسول الله، ما به تو خیر کثیر بخشید. علمای شیعه و سنی قلم زدن که مراد از این خیر کثیر چیه. فخر رازی که کتاب تفسیر کبیرش الان کنار من هست میگه علما اختلاف کردن. یک قول این است که مراد از خیر کثیر نهریست در بهشت، سفیدتر از شیر، شیرین تر از عسل. در دو طرف این نهر دو قبه از لؤلؤ مجوف، بسیار زیبا، بسیار دلنشین، که پیامبر در زمان معراج دست زد به اون نهر، بو کشید، از مشک هم خوشبوتر. قول دوم حوض کوثر است که خود فخر رازی عالم سنی میگه میشه جمع کرد، اون نهر کوثر در این حوض کوثر میریزه. امت پیغمبر بر پیغمبر در کنار کوثر وارد می شود. قول سوم مقصود اولاد پیغمبره. فخر رازی میگه مقصود اولاد رسول الله هست. عباراتش جالب بود، این کتاب رو آوردم. الحمدلله کتابخانه خوبی در این مسجد دارید، استفاده بکنید، برید داخل کتابخانه، بهترین کتاب‌ها رو به همت سرور عزیزمون جناب آقای مدنی اینجا جمع آوری کردن. میگه والقول الثالث الکوثر و اولاده، اولاد پیامبرم. چرا؟ قالوا لأن هذه السورة إنما نزلت ردًا على من آبه عليه السلام بعدم الأولاد. چون وقتی که قاسم و عبدالله دو تا پسرهای پیغمبر از دنیا رفتن، یکی از دشمنان حضرت آمد جلو جمعیت ایستاد، شاد و خوشحال گفت ای قریش ناراحت نباش، به خاطر اینکه پیغمبر ابتر است. این تعبیر خیلی زشته، آدم نمیتونه معنا بکنه. ابتر یعنی حیوان دم بریده. این ابتره، این نسل ندارد. قاسم مرد، عبدالله مرد، دیگه بعد از او کسی نیست که بخواد راه او رو ادامه بده. اینو رهاش کنید، دیگه بعد از مرگ پیغمبر بساط او هم برچیده می شود. خوشحال باشید. بعد خود فخر رازی میگه فالمعنا انه یعطیه نسلا یبقون علی مر الزمان. معنای این آیه شریف انا اعطیناک الکوثر یعنی ای پیامبر ناراحت نشو، فرزندان تو پسرهای تو از دنیا رفتن، خداوند یک نسلی به تو عطا میکند که تا روز قیامت مثل خورشید درخشش داره. یبقون علی مر الزمان فانظر. بعد خود فخر رازی میگه، عالم اهل سنت، فانظر کم قتل من اهل البیت. تو نگاه کن ببین چقدر از اهل بیت کشته شدن. در صحرای کربلا جوانان بنی هاشم یکی یکی مثل گل پرپر شدند و روی زمین ریختند. اما خداوند از یک پسر امام حسین زین العابدین نسل پیغمبر رو باقی گذاشت. فانظر کم قتل من اهل البیت ثم العالم ممتلئ منه. تمام جهان پر است از سادات. عالم اهل سنت میگه، عبارات ایشونی میخونه، ثم العالم ممتلئ منه ولم یبق من بنی امیه فی الدنیا احد یعبأ به. از دشمنان پیغمبر الان کی باقی موند؟ کیه که دستشو بلند کنه بگه من اولاد ابو جهلم؟ کیه که بهش توجه بشه و بگه من از اولاد بنی امیه، من از اولاد ابو لهبم؟ کجان اون کسانی که در زمان خودشون فرزندانشون از شماره بیرون بود؟ از دشمنان پیغمبر خدا الان نه اسمی ازشون باقی است نه رسم. ثم انظر، عبارات رو دقت کنید، عالم اهل سنت میگه ها، جلد 32 صفحه 124 میخواد مراجعه کن. ثم انظر کم کان فیهم من الاکابر من العلماء کالباقر و الصادق و الکاظم و الرضا علیهم السلام و نفس الزکیه و امثاله. نگاه کن ببین، خب امامت ائمه ما رو ایشون قبول نداره، ولی تعبیرش اینه، میگه تو نگاه بکن ببین در این اولاد رسول الله که باقی موندن بزرگترین علمای اسلام درخشیدن. کم کان فیهم من الاکابر من العلماء، مثل کیا؟ مثل باقر، مثل صادق، مثل کاظم، مثل رضا علیهم السلام و مثل نفس زکیه فرزند امام مجتبی که در سال 145 هجری به دستور منصور دوانقی شهید شد. قوم لهم فی کل ارض مشهد. هر کجای دنیا که شما میرید یک نشانی از پیغمبر خدا هست. امامزاده ها در اقطار عالم پراکنده. امروز که من ایستاده بودم اینجا و می دیدم عرض ارادت این شیعیان اهل بیت رو به مخدوم خودم سرور عزیزم جناب آقای مدنی، اشک تو چشمام حلقه زد. خوشحال شدم، گفتم خدایا اینا به شخص به عنوان فلانی پسر فلانی که عرض ارادت نمی کنن، به عنوان پسر پیغمبر عرض ارادت میکنن. صدها سال گذشت. این سوره انا اعطینا کل کوثر اعجاز قرآنه، چون او زمان این سوره نازل شد که پیغمبر در سخت ترین شرایط در مکه زندگی میکرد، در شرایطی که رو سر مبارک پیغمبر خاکستر میریختن، شکمبه گوسفند رو سر مبارکش خالی میکردن. تو بازار ذی‌المجاز میگه پیغمبر حرکت میکرد، فریاد میزد قولوا لا اله الا الله تفلحوا، بابا بگید لا اله الا الله، از بت ها فاصله بگیرید، رستگار بشید. یک کسی هم از پشت سرش دامنش رو پرسنگ کرده بود، به ران مبارک رسول الله سنگ میزد و از پاهای پیغمبر خون میریخت. اگه الان بگن انا اعطینا کل کوثر، این مهم نیست، چون داریم کوثر رو میبینیم. در مکه او زمانی که پیغمبر خدا تحت سخت ترین شکنجه های قریش بود، خطاب بهش میشود، اونا به تو گفتن تو بلاعقب هستی، تو نسل نداری، این رو بدان این نشان اکه هو الابتر. این هو و اون الف و لامی که بر سر ابتر آمده، علما میگن از ابزارهای حصر، ادات حصر. اونا گفتن تو ابتری، این رو بدان که دشمن تو او ابتر است، او دم بریده است، او بلا عقب هست. فصل لربک وانحر، درس بگیریم از قرآن. وقتی خدا بهت نعمت داد، نماز شکر به جا بیار. پیغمبر خدا در زمانی، گوش بدن خواهرانی که صدای من رو میشنوند، توجه بیشتر کنن و افتخار کنن به این که پیرو دین مبین اسلامه. پیغمبر زمانی مبعوث شد که عرب افتخار میکرد که دختر رو زنده بگور کن. اگه قرآن نگفته بود، آدم سختش بود باور کنه. یعنی بشر اینقدر سقوط میکند که به دست خودش دختر نازنینش رو زنده تو خاک بگذارد و روش خاک بگذارد. و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا و هو کظیم. وقتی بهش میگفتن دختر، دختردار شدی، بچت دختر آمد، صورتش سیاه میشد، غیظش رو به درون خودش، خشمش رو فرو میبرد. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، از مردم پنهان میشد، خجالت میکشید به مردم بگه بابا من دختردار شدم. ایمسکه علی هون هم یدسته فی التراب، چه کار کنم؟ این ذلت دختردار شدن رو بخرم و تحمل کنم، هم یدسته فی التراب برم این رو تو خاکش بکنم راحت بشم. الا ساء ما یحکم، آمد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله 11 تا دخترم رو به دست خودم زنده به گور کرد. اشک پیغمبر خدا جاری شد، گفت یا رسول الله این دختر آخرین که به دنیا آمد، من مسافرت بودم، بعد که آمدم گفتم خانم چه شد، باردار بودی؟ به دنیا آمد بچه؟ گفت بله به دنیا آمد، ولی مرد، سقط شد، مرده به دنیا آمد. میگه منم هیچی نگفتم. تا 3 سال 4 سال گذشت، یه بار دیدم یه دختر زیباروی، موهای بلندش و شانه کرده، دور سرش ریخته، وارد اتاق شد. از این طرف اتاق به اون سمت اتاق میره، شاد خوشحال. گفتم این کیه خانم؟ گفت این دختر همسایه هاست، آمده اینجا بازی کن. بعد از یک ساعتی بردشو، باز روز دوم آمد، همینجور تو اتاق راه میرفت و منم نگاش میکردم و لذت میبردم. عجب، ما 10 تا دخترمون زنده به گور کردیم، کاش یکیشو نگه میداشتیم. روز سوم، روز چهارم، وقتی که همسرم دید من علاقه من شدم و جلو چشممو گرفته، گفت میدونی این دختر خانم کیه؟ گفت کیه؟ گفت این دختر خودت. کدوم دختر من؟ گفت همون دختری که وقتی تو در سفر بودی ای به دنیا آمد. من دیدم تو همه دخترها رو داری زنده به گور میکنی. این یکی رو بردم پیش یکی از همسایه ها، خواهش کردم پیش او امانت گذاشتم تا ای بزرگ بشه. میگه تا این جمله رو گفت انگار آسمان رو سرم خراب شد، خشم تمام وجودم رو گرفت. وای چه کنم، چجور سر بلند کنم جلو مردم، من دختر دارم. خشمم رو فرو بردم، سرم رو پایین انداختم. یه چند روزی گذشت، گفتم خانم میخوام دخترم رو ببرم بیرون شهر، خواهم سرم لباس خوب بتنه این دختر بچه کن. یه بیلی بیلچه ایم آرام یواشکی همسرم متوجه نشه با خودم آوردم بیرون شهر. من شروع کردم به کندن زمین و این دختر بچه هم به من کمک میکرد، خاک ها رو با دست های کوچکش پس میزد تا اینکه خوب گودال رو حفر کردم. این دختر رو گذاشتم وسط این گودال و رو چهره من این دختر نگاه میکرد و من خاک میریختم. چنان عادات و رسوم غلط مثل تارهای عنکبوت اطراف انسان جاهلی رو گرفته بود، تو این تارهای عنکبوتی که خودشون تنیده بودن خفه می شد. خاکها رو ریختم یا رسول الله رو این دختر رو، همه جور که به من نگاه می کرد زیر خاک رفت. پیغمبر خدا زار زار گریه می کرد. برو که میترسم عذاب خدا نازل بشه و بر من هم نازل بشه. حالا توی یک محیط این چنینی از انسانی که افتخار میکند دختر زنده به گور میکند، افتخار میکند به فحشا و منکرات، پرچم رو پشت بامشون میزدن که اینجا منزل فحشا، از یه انسان سوسمارخور بدوی چه مسلمان هایی تربیت میکنه. این معجزه اسلام. در زمانی که دختر زنده به گور میکنن میگه فداها ابوها، جانم به فدای دخترم فاطمه، دست فاطمه رو میبوزن. هر وقت دلم برای بهشت تنگ میشه فاطمه رو میبویم، استشمام بهشت میکنم. این دو جنبه داره عزیزان من. یک جنبش این که فاطمه است، فاطمه ای که نطفش از خرمای بهشتی بسته شد. در معراج جبرائیل خرمای بهشتی تقدیم پیغمبر کرده و نطفه فاطمه از خرمای بهشتی بسته شد. یه جنبه دیگرش اینه به من و شما بفهماند ای خانم و ای آقا، زن در پیمودن مسیر کمال هیچ تفاوتی با مرد نداره. ای بسا زنی که در طی مسیر کمال و رسیدن به مقامات عالی الهی از 1000 مرد جلوتر باشه. امام عصر علیه السلام میفرماید لی فبنت رسول الله اسوتون حسنه، مادرم زهرا الگوی من امام زمانه. فاطمه اینه. ای خانم مبادا فریب بخوری این حرفایی که امروزی ها میزنن، تفاوتهایی که بین زن و مرد در نظام حقوقی اسلام هست به خاطر اون تفاوتی است که در خلقت خداوند قرار داد. زن را مطلوب و مرد را طالب قرار داده، زن را ریحانه قرار داده است. مقتضای خلقت زن اینه که بار مسئولیت سنگین اجتماعی بر دوش او نباشه، او باید گل باشد. زن رو اینقدر عطوف آفریده که نیمه های شب بلند میشه خواب ناز رو بر خودش حرام میکنه و او بچهش رو در آغوش میگیره، تا صدای بچه بلند میشه میجهد مادر. همین مادری که تا دیروز اگر بیدارش میکردیم بلند شو غذا سرد شده غذا نمیخوام میخوابی، اما حالا خدا بهش بچه داد. دیدید مادری که خداوند بهش فرزند داده نیمه های شب یه تیک بچه بلند میشه از جا میپره. خدا این خلقت رو کرده. خب همون خدا میفهمد، میگه بابا بار سنگین مسئولیت قضاوت رو رو دوش زن نگذارید. زن نمیتوند قضاوت بکنه. این نه به خاطر اینه که ما بین زن و مرد فرق گذاشتیم. در اون چیزی که کمال لایق انسانی هست بین زن و مرد هیچ تفاوتی نیست. اگه تفاوتی هست به خاطر نوع خلقت هست. چرا دیه زن نصف دیه مرد؟ چرا ارث مرد دو برابر ارث زنه؟ اینا علتش اینه که بابا مرد مسئولیت نفقه و خرجی زندگی رو بر عهده داره. نظام حقوقی اسلام یک مجموعه است، به قول فرنگی ها یک ست هست، یعنی هر چیزی به جای خودش نیکوست. سعدی میگه جهان چون خط چشم و خط و خال و ابروز، که هر چیزی به جای خیش نیکوز. دین مبین اسلام تمام اجزایش رو باید با هم نگاه کنی، نه که یک قسمتش رو ببری زیر میکروسکوپ بگی ها این تبعیض بین زن و مرد. خودشون کنوانسیون رفع تبعیض از زنان وضع کردن، بعد خود زنها تظاهرات کردن بابا ما توان اینو نداریم تو معدنها بریم کار کنیم، ما توان اینو نداریم صبح تا شب مثل مردها بریم توی کارگاه ها کار کنیم، تو ادارات کار بکنیم. دوستان من بذارید حرف به اینجا رسید یه جمله اضافه کنم. تکنولوژی خوبه، صنعت روز خوبه، اما به شرطی که این تکنولوژی و صنعت یافته های اصیل مذهبی و دینی ما رو از ما نگیره. زن ما به مقتضای خلقت خودش اونجور که خدا خواسته و آفریده همونجور بمانه. تغییر ندیم. اگر ما بتونیم خوبی های غربی ها رو بگیریم، صنعتشون رو بگیریم، اما نکته های مثبت خودمون رو حفظ کنیم، اون وقت درست. و این کار علماء ربانی هست که مردم رو آگاه بکنن. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. نماز شکر به جا بگیر. وانحر، نهر کن. شطور که بهترین و ارزنده ترین کالای اون زمان بود صدقه بده. اگه خدا بهت فرزند داد عقیقش کن. سل لرب بکن، نمیگه سل لله، برای پروردگارت. یه اضافه رو علما میگن اضافه تشریفیست، میخواد تکریم کند پیغمبر را برای پروردگارت، اونی که مالک همه این نعمت هاست. دوست من، اگه خدا نعمت بهت داد، این نعمت رو از ناحیه او بدان. توی آیه قرآن میگه و اما به نعمت ربک فحدث، به نعمت پروردگارت. ای که من هی لیست کنم، من ماشین دارم، خونه دارم، زن دارم، بچه دارم، اینقدر ثروت دارم، این هنر نیست. اونی که مهمه اینه که همه اینها رو از کی بدانی؟ از خدا بدانی. ای که به ما گفتن هر روز این آیه رو 3 بار تلاوت کنید، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. یعنی هر لحظه به ما میخوان بگن بابا این نعمت خداست، این بچه نعمت خداست، این زندگی نعمت خداست، توجه داشته باش که اگر یه روزی خدا اینا ازت گرفت، میگه خدا یا تا امروز به من دادی، امروزم از من گرفتی. تسلیم امر پروردگار باشی. جناب خدیجه وقتی با پیغمبر ازدواج کرد، زنهای قریش اینقدر ناراحت بودن از این ازدواج که جواب سلام خدیجه رو نمیداد، باش حرف نمیزدن، همه قهر کرده بودن، ناراحت بود، غمگین بود. خداوند به او فاطمه رو عطا کرد، خدیجه باردار شد. پیغمبرم خیلی غمین بودن به خاطر غمهای خدیجه. آمد خدیجه پیش زنهای قریش، خانمها بیاید به من کمک بدید، من باردارم، نیاز هست که زنها به من رسیدگی کنن، کنار من باشن. ملامتش کردن، گفتن اون روز که بهت گفتیم با یتیم ابو طالب ازدواج نکن، با این فقیر بیمال ازدواج نکن، چرا به حرف ما گوش ندادی و رفتی با پیغمبر ازدواج کردی، با محمد ازدواج کردی؟ حال صلوات بفرست. خدیجه غمگین برگشت به خانه‌اش. خب حالا همدم میخواد، انیس میخواد. پیغمبر خدا به غار حرا تشریف میبرد، خدیجه تنها بود. یک انیس پیدا کرد. او انیس کیه؟ او فاطمه زهرا در شکم مادر. فلما حملت به فاطمه کانت فاطمه تحدثها من بطنها. فاطمه از شکم مادر انیس مادرش و تصبرها و کانت تکتم ذلک من رسول الله، بهش دلداری میداد و خدیجه به پیغمبر هیچی نمیگفت که یک همچین فرزندی خدا به من داد. فدخل رسول الله یوما، یه روز پیغمبر وارد خانه شدن، فسمع خدیجه تحدث فاطمه، دید خدیجه داره حرف میزنی. خدیجه با کی داری حرف میزنی؟ گفت با فرزند در شکمم. الجنین الذی فی بطنی یحدثنی و یؤنسنی. قال یا خدیجه. خب خدیجه میخوای به تو بشارت بدم؟ بفرما یا رسول الله. هادا جبرائیل یبشرنی انها انثا، این جبرائیل نازل شده و به من خبر داد، بشارت داد که این کودک در شکم تو دختر است. و انها نسل الطاهره المیمونه، این دختر نسل پاک پربرکت است. و ان الله تبارک و تعالی سیجعل نسلی منها، خداوند نسل مرا به زودی از این دختر قرار خواهد داد. و سیجعل من نسلها ائمه و یجعلهم خلفاء او فی ارضهی بعد انقضاء وحیه. خداوند به زودی از نسل این دختر امامان پاک رو قرار خواهد داد و اون ائمه را جانشینان خودش در زمین قرار خواهد داد بعد از اینکه وحی الهی تمام شد و پایان یافت. بعد در روایت داره همین وضعیت ادامه داشت، خدیجه با دختر در شکم صحبت میکرد الا ان حضرت ولادتها، تا زمان ولادت رسید. کس فرستاد پیش زنهای قریش و بنی هاشم که بیاید بچه من میخواد به دنیا بیاد، من رو تنها نگذارید. زنها میدونن خیلی اون حالت، حالت ولادت سخته، باید آرامش بدن بزن. هیچ خانومی نیست در اطراف خدیجه. فارسلنا الیها انت عصیتنا، تو ما رو معصیت کردی و قول ما رو نپذیرفتی، ما هم نمیان. فقط همت خدیجه فبینما هی کذالک اذ دخل علیها اربع نسوت. چشمشو باز کرد خدیجه، دید چهار تا زن زیباروی قد کشیده وارد اتاق شدن، انگار از زنهای بنی هاشمه. ففزعت منهن، جا خورد خدیجه، اینا کیان آمدن؟ یکی از آنها گفت خدیجه ناراحت نباش، غمگین نباش، ما فرستادگان پروردگار تو ایم و نحنو اخواتک، ما خواهرهای تو ایم. انا ساره، من ساره ام، همسر ابراهیم خلیل. و هادهی آسیه بنت مزاحم، ای آسیه دختر مزاحم، اون زن بهشتی است. و هی رفیقتک فی الجنه، ای دوست تو و همراه تو در بهشته. و هادهی مریم بنت عمران، این مریم است دختر عمران. و هادهی کلثوم اخت موسی ابن عمران، اینم کلثوم خواهر موسی پیغمبره. خداوند ما رو به سوی تو فرستاد لنلی من کما تل النساء من النساء، اون کاری که میخواستن زنهای قریش انجام بدن، خدا ما رو فرستاده، ما مأموریم کار اونها رو انجام بدیم. غمین نباش، ناراحت نباش. فوضعت فاطمه طاهرتن متحره، یکی از آنها به سمت راست نشست، دیگری به سمت چپ نشست، سومی جلو نشست، چهارمی پشت سر نشست. فوضعت فاطمه طاهرتن متحره، اون وقت فاطمه به دنیا آمد. و اشرق من هن نور حتی دخل بیوتات مکه، تمام خانه های مکه امشب روشن شد. نمیخوای صلوات بفرستیم؟ روایت ادامه پیدا میکند که این خانوم ها فاطمه رو گرفتن، در خرقه ای پیچیدن. فاطمه اول شهادتین بر زبان جاری کرد، شهادت به یگانگی خدا، رسالت به پیامبری پدرش رسول الله، امامت شوهرش امیر المؤمنین و 11 فرزند پاکش. انا اعطینا کل کوثر، 1000 سال گذشته، یکی از فرزندان فاطمه بلند قیام کرد، همون جور که جد مطهرش سرنوشت بشریت رو تغییر داد، این سید بزرگوار پسر فاطمه هم سرنوشت بشریت رو عوض کرد. ما رو با دیانتمون آشنا کرد، از برکت نفس او بود که ما الان تو مسجد به این زیبایی دور هم جمع بشیم، یاد فاطمه زهرا رو زنده کنیم. خدا رو شکر کنیم که در این زمان زندگی میکنیم. خدایا به چه زبانی تو رو سپاس بگذاریم که این همه به ما نعمت دادی؟ نعمت ولایت اهل بیت ارزانی داشتی، رهبر عزیزی به این ارج و قدر به ما عنایت کردی. عالم جلیل القدر از سادات، او شعری که نیمه تمام گذاشتم، میگه قوم لهم فی کل ارض مشهدو لا بل لهم فی کل قلب مشهد. اهل بیت قومی هستن، گروهی هستن که تو هر سرزمینی یه یادگار دارن، زنده باشن مرده باشن. قبر اونها محل طواف مردم، پناهگاه مظلومان و دردمندان. یه امامزاده شما میرید دلتون باز میشه، سیدی رو میبینید، یه عرض ارادتی که امروز شما کردید به این سید بزرگوار، یه یادگار تو طول عمر من شد. همه اینها به خاطر بزرگواری جدمون رسول الله، و الا اگر این امامر ما برداریم کسی ندونه ما سیدی، ما هم مثل بقیه ایم. خدایا تو رو با آبروی فاطمه زهرا قسمت میدهیم، نعمت ولایت اهل بیت را در دلهای ما روزافزون بگرد. پروردگارا آنی و کمتر از آنی ما را از اهل بیت جدا مفرما. رشته پیروی از اهل بیت را تا دامنه قیامت در اعقاب و نسلهای ما مستدام بدار. خب برادر عزیزم جناب آجای نصیری اشعاری را هم برای شما بخوانند و انشاءالله شما را دعا کنند. سه تا صلوات بر محمد و آل محمد.